بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد این بود که قرآن کریم برای توجه دادن به نشئه بعدی، البته از یک سری ابزارها استفاده می کنه برای اینکه ما رو متوجه نشئه بعد بکنه، ولی اصلی ترین بحث و کلیدی ترین و ابتدایی ترین بیانی که داره برای توجه دادن به نشئه بعد، توجه دادن به همین نشئه است و توجه دادن به اینه که تو توی نشئه در مورد خودت دچار سوء تفاهم شدی. اگر فهمیدی واقعا چی، میفهمی که واقعا مال اینجا نیستی و اینجا واقعا زندگی نیست، اینجا نشئه واقعی نیست، میفهمی اینجا فیک. اگر فهمیدی که همینی هم که خودت از خودت ساختی فیکه، تو این نیستی، میگه من مدیرم، من رئیسم، من معروفم، من کلی فالوور دارم، من این منی که گذاشتی بعد اون این شده نهاد، بعد اون شده گزاره، این مبتدا خبر، این مبتداشو اشتباه گذاشتی، این من نیست، تو این نیستی، اشتباه کردی، تو این بدن نیستی، تو این شخصیت‌های اعتباری وهمی قراردادی نیستی. اینا بر اساس قرارداده، قرار میذارن به این بگن رئیس جمهور، قرار میذارن به اون بگن رفتگر، اسم اینو گذاشتن فلان، اسم اونو گذاشتن فلان، قرار میذارن از اینجا تا اونجا افغانستان باشه، از اینجا تا اینجا ایران باشه، از اونجا تا اونجا یوگسلاوی باشه، نمش قرار داده. اینجا رو بهش بگن مشهد، اونجا رو بهش بگن تربت حیدریه، بعد اینا اونا رو مسخره کنن میگن تربتی لا امتی بعد اونا اینا رو مسخره کنن چیز دیگه بگن، بعد اینا قوچونیا رو مسخره کنن، بعد قوچونیا اینا رو، بعد سبزواریا جفتشون این اون نیست، اینا همش اعتباره، اینا همش قرار داده. تا اینجاشو بهش میگیم مشهد. مشهد 50 سال پیش چقدر بود؟ مشهد الان چقدره؟ مشهد 100 سال بعد چقدره؟ قوچون میفته وسط مشهد، میگه محله‌های مشهد میشه. الان مشهدیا الان قوچونیا رو مسخره میکنیم، همونجوری که نوقون مثلا قبلا چی بود و معرف نمیدونم کجا بود و چه میدونم، این محله‌های قدیمی که توی این اصطلاحات قدیمی مشهدیاست، بگید چند تاشو، مثل این یه محله هست سمت دانشگاه، اسم قدیمیش یه اسمی داره، حالا الان خاطرم نیست. خلاصه اینجا جزو محله قدیم، اصلا اینجا شهر بوده، یه تیکه هایی بوده که شهر بوده برای خودش، مشهد چیچی بهش میگفتن، حالا اسمش یادم نمیاد. این مؤسسه های رحیم‌پور از قدیم اینا اون سمته، نه حالا شما بخواه به سرچ کنید که بدش نمیکنید، اسمشو باید تو ذهنت بشه. چهار دکترا و اینا اون سمت ها که محله، حالا یه محله خیلی قدیمیه، مشهد نام چی چی که تو بهارالانوار مثلا اونجاها رو داره، که مثلا یه شهر بوده اینجا برای خودش، قرار از این که اینا شهر بوده، مشهد آقا ری شهر بوده برای خودش، تهران یه چیز دیگه بوده، اصلا تهران بالا مالا بوده، تجریش بوده، ری یه جا دیگه بوده، الان ری شده، اصلا ری کلاس داشته، تهران حاشیه شهر ری بوده، صدوق مال ری بوده، کلینی مال ری بوده، ری پایتخت بوده، ری کلاس داشته، الان ری شده آلوده ترین تیکه تهران که پسموندهای زباله هاشون رو میبرن و آلودگی هوا مال اونجاست و اصلا به حساب نیه، محله درجه دو درجه سه به حساب میاد ری تو تهران. اینا اعتبارات قرار دادی هست دیگه. حالا مثلا من اگه تو اون دوران بودم میگفتم ما مال ری، ما راضی هستیم، ما مال ری، شما تهرونی ها که بابا الان چی؟ الان میگم ما مال تهرون، ما مال تجریشیم، شما مال ری؟ میگه نه البته ما هم بابا همون اینا مال تجریش بودن. اینا نشون میده چیه؟ اینا نشون میده که نمش توهمه. مشهد سناباد، آقا خود ذهن سرچ کرد پیدا کرد، آخر سناباد، اصلا سناباد یه شهر بوده همین سمت چهارراه دکترها و اینا، الان اصلا سناباد تک و توک اگه بشنزن اسمشو محو شده، اسمش افتاده اینجا، 100 سال بعد قوچان وسط مشهد، درسته؟ و همه اینا هم قرار داده مشهد، بالا شهر، پایین شهر، اونجا رو میگن سجاد، امامت. اینجا رو میگن نمیدونم ساختمون، قلعه ساختمون. صد سال بعد میرسه همین قلعه ساختمون اونجا افتخار میکنه. بعضی دوستان با هم رفته بودیم یه وقتی، میگه آقا اینجا قلعه ساختمون، یه زمانی میلیاردرها اینجا زمین داشتن، خونه داشتن، یه زمانی کلاس داشت برای خودش. یعنی بالا و پایینه دنیاست دیگه، دنیا همینه، قرار اصلا بالا و پایینش اینه، یعنی تابع قرارداده. یه روزی قرار میذارن اینجا رو بگن بالا، یه روزی قرار میذارن اینجا رو بگن پایین. بالا و پایینش هم بالا و پایینی نیست که بگم اینجا لب کوه، لب آب، لب فلانه، کلاس داره. یه برج همین وسط بسازن همین قلعه ساختمون، این خونه ها میلیاردی میشه. مگه این تهران ما بودیم دوره برج میلاد، مگه اون محله ها محله های چی بود؟ اینجا محله های چیپ تهران بود. الان برو ببین پیدا میکنی توی اطراف برج میلاد خونه معمولی و ارزون. یه برج میلاد زدن اون وسط، قیمت ها همه نجومی شد اون اطرافش. ما تا مرزان و اینا میشستیم بچه بودیم، یه محله ساکت و آروم و ارزونی بود اون سمتا، پونک و پایین ترش و اشرفی اصفهانی اینا. الان برو ببین چی شده. 100 سال بعد دوباره یه جای دیگه تهران یه چیزی میزنن، افسری و اینا که مثلا شاید الان خیلی قیمتی نداشته باشه، یه چیز اون وسطا، یه پاساژی بزنن، یه چیزی بزنن، یه چیزی توپی اون وسط در بیاد، دریاچه‌ای بزنن، چه میتونم، یه چیزی اون قیمتا میره بالا. همین سریال پایتخت پخش شد، محله هایی از مازندران قیمتاش نجومی شد، مثلا نمیشناختن تهرونیا این محله ها رو سمت همون شیرگاه و اینا، الان قیمتا نجومی شد. یه پارکی رو دیدم اون سمت ما رفته بودیم، دیدم به اسم پارک پایتخت تو نقشه زده بود، مثلا راه نمیدادن تو پارک، اینجا دوتا سکانس گرفتن مثلا برای پایتخت. اینا دنیاست دیگه، همش مسخره بازی، همش سر کاره. بعد یه روز میره بالا، حالا بزنه یه قتل اونجا انجام بشه، قیمتا هم میخوره تو سرش، یکم ناامنی بشه، حالا بعد خودت بکشی که اینجا فروش بره. دوتا سکانس از فلان سریال که میگیرن قیمتا نجومی میشه. دنیاست، همش سر کاریه، همش مسخره است، همش بازیه، بالا رفتنش، پایین اومدنش. یه روز به من میگن رئیس جمهور، یه روز میگن چه میدونم عروض لوباش عامل گرونی، یه روز میگن فلان، یه روز یه چیزی میگن، یه روز بالا میبرن، یه روز پایین، یه روز هشتگ میزنن روحانی متشکر، بعد این اواخر هشتگ میزنن اینو چرا اعدامش نمی کنید. دنیا اینه، اینو جلوشو میبینیم. یه زمانی اسم تو، یکی این بازیگرا رو اول اون دولت بهش گفتن شما شبیه فلان آقای، گو افتخار برای بنده. آقای لولایی رو شبیه این یکی آقا بود، اولی که رأی آورد بهش گفتن شما میدونی که شبیه ترین بازیگر به ایشونی، گو افتخاری برای بنده. این اواخر بهش گفتن میدونی شبیه ترین بازیگر، گو من واقعا مایه شرم برای بنده. این فیلمش هست، موجوده. این دنیاست، دنیا اینه. یه روزی میگم مایه افتخاری که من شبیه فلان نیم، یه روز میگم مایه شرم، متاسفانه. بله، این داریم چشم میبینیم اینا رو، نه حقیقت دنیاست. لقد علمتم نشأت الاولى فلولا تذکرون. داری میبینی، میدونی کجایی، این بالا پستی ها رو داری میبینی، میبینی همش فیک، سرکاریه، مسخره بازیه، همش قرار داده، قرار میذارن اینو از امروز بهش بگن فلان. یه روزی توی استادیوم ها داد میزنن چی 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 کاستا کورتا نمیدونم فلان، میزنه نمیدونم یه قتلی طرف انجام میده. الان یکی این فوتبالیستا کلاهبرداری نجومی کرده، یه روزی توی استادیوم ها داد میزنن، الان در بده دنبالش میگردن بگردن به نزای زندون. یه روزی میبرنت بالا، یه روزی میارنت پایین، یه روز افتخار میکنن که باید عکس دارن، امضا دارن، یه روزی هرچی امضا داده شوشن میسوزونن که دست کسی نیفته، پدر تو در نیارن، هرچی عکس دارن ازت شیفتیلیت میکنن دست کسی نیفته. این دنیاست و این اینه، این نشعه ماست، همش سرابه، سرابه، همش فیکه، همش سرکاره. اگه فهمیدی اینجا همش سرکاریه و سرابه، میفهمی شخصیت اینجایی هم که برای خودت ساختی و برات ساختن به خوردت دادن، اینم سرکاریه، اینم سراب. مثلا ما مثلا وارد حرم میشیم 60 نفر، آجا فلانی، آ فلانی، آ سلام علیکم، خاله امام زاده چی میگه؟ امام زاده چی صدات میکنه؟ اصلا جواب سلامتو میدن؟ خطاب به چی میکنه؟ انقدر من غرق اینام، این یعنی داره از من عکس میگیره و داره سلفی میگیره، این داره من سوال پرسوده فلان میکنه، اصلا یه لحظه فکر نمیکنم به این. اصلا من کیه من اونجا در نگاه امام رضا؟ نمال بازیش. خب این قاتل جانی هم تو حرم امام رضا بوده دیگه، که عزت سه تا طلبه رو ناکوت کرده. این هم تو این حرم. من برای خودم یه شخصیتی میسازم، ما در این حرم فلان. های بچت اینو میفرمودن این رویا رو. بعد جالب بود که میفهمیدن این رویا شواهد صدق داره. شواهد صدقش کجاشه خودشون میدونه. که یه آقای تو عالم رویا دیده بود که توی حرم امام رضا علیه السلام، اینا های بچت نام کرده. اون آقا دیده بود که همه این حرم حیوانه. بعد میگه خیلی ناراحت شده بود، یه آینه تو دستش بود. میگه آینه رو گرفت سمت خودش، دید خودش هم حیوانه. های بچت میفهمیدن که حقیقتی رو بهش نشون دادن تو عالم رویا. یعنی بنده ای که الان وارد میشم کلی سلام و صلوات و اسم میزنن بنر و فلان و تشکیلات و تو این کانال و تو اون کانال هشتگ میزنن فلان میکنن، فن پیج میزنن فلان میکنن، کوفت و زهرمار، حرم امام رضا که میرم میگن یه گاوی اومد، یه الاغی اومد، یه خوکی رفت، این خره کیه؟ برای خودم یه چیزی ساختم، یه سراب توهمی دارم توی سیر میکنم. فن پیجام شد 4 تا الحمدلله. بعد توهمات هم واقعا خدا چه لطفی به آدم میکنه. توهمات وقتی آمیخته میشه با این مسائل خیلی بدتر هم میشه. احساس میکنه که خدا یه توجه خاصی باشه. بابا این همش ابتلاه و واقعا هم ابتلاه. اونی که میفهمه میفهمه. مرحوم اصل احمد کربلایی بود دیگه که میرزای شیرازی احتیاطاتشو ارجاع داده بود به ایشون. قضیه عجیبه. ببین اینا فهمیدن سراب یعنیش. عارفه دیگه، به حقیقت رسید. این نشواتو طی کرد، رفته نشعه بعدی. احتیاط وقتی ارجاع میدن یعنی چی آقا؟ یعنی الاعلم دیگه، الاعلم و فالاعلم، یعنی نفر بعدی که اعلم بعد از من، یعنی از من تقلید کن، هر جا که احتیاط دارم برو سراغ فالاعلم، اعلم بعدی. وقتی ارجاع میدن به کسی یعنی اعلم بعدی ایشونه. میرزای شیرازی احتیاطاتشو ارجاع میداد به سید احمد کربلایی، استاد اصلی آقای قاضی و بزرگان دیگه. سید احمد کربلایی چی گفته؟ حالا من باشم چی میگم؟ میگم احتیاطات دو ارجاع میدی؟ یعنی من فل اعلمم، من ال اعلمم، من فل اعلمم، من ال اعلمم، خجالت نمیکشی؟ من دیگه، من توهم، من این نشئی، من سرابی، سراب. یه کمی حالا با تقوا و منصف و اینا آقا لطف کرد، نه ما لیاقت نداریم، قابلیت نداریم، ولی حالا خواست خداست دیگه، حالا بخیر رزقی دیگه، اینا بالاخره دعای مادرم بوده میدونی، خیلی مادرم همیشه دعا میکرد اشاره به جاهای گنده گنده ای برسی، دعای مادر پشت سرم بوده، من به اینجا رسیدم. هر کدوم یه لایه‌هایی از توهمات. واکنش ایشون چی بود؟ گفته بود به سید شیرازی، به میرزای شیرازی بگید امروز که دار دنیاست و سلطنت شماست، فردا که دار حقیقت شد و سلطنت ما، در محضر جدم رسول الله یقتو میگیرم که منو گرفتار کردی، دیگه حق نداری برای احتیاطات کسی رو سمت من بفرستی، وگرنه ازت نمیگذرم. خواست آلوده نشه به دنیا، به شؤون دنیایی، و بودنم، یعنی تکلیفی نبوده، بودن دیگرانی بودن که بتونن این بار رو بردارن. درک او چیه؟ خب اینه که همه میگن دیوونه است. هر چی عاقل تر میشه همه میگن دیوونه، برای اینکه با این برساخته های زندگی این نشئه دیگه جور در نمیای. تفرشو خونهشو فروخته به یه کسی، بهش گفتن چند فروختی؟ گفت به یه صلوات. بعد اینا بهم چپ چپ نگاه میکردن، میگه آره میدونم خیلی گرون فروختم. آره میدونم خیلی گرون فروختم، خونه چیه در ازای صلوات؟ حالا ما چی میگیم؟ احمق، یه صلوات 4 میلیارد به پول میگرفتی، صلوات چیه؟ میگه احمق تو نفهمیدی صلوات چیه، یه صلوات خیلی گرون گرفته. این به اون اختزاعات اون نشعهیه. اونجا عمل میخرن، اونجا حقیقت میخرن، اونجا محبت میخرن، اونجا ایمان میخرن. بعد میفهمه که اونی که ارزش داره ایمانه. ما اینجا دین و ایمان هرچی داریم میدیم، یه قرار نون بگیریم. وایستاده بود انگوش کرده بود توی این صندوق صدقات، داشت پول در میورد، بغلش وایستادم گفتم نکنم اون دزدیه. گفت پول ندارم نون بخورم. همون دستشون تو بودش دارم میگه. تو چه میفهمی من نون ندارم؟ جوون سر حال. خب تو سرت که نخورده که برو کار کن. بدبخت. لااقل همینو گدایی کن نکبت. همین پول رو لااقل گدایی کن. همینجوری یکم هم دستت لامصبتو بچرخونی همینجوری بزن کف دست لااقل دیگه دزدی نکن. از تو صندوق صدقه. این میشه آقا جان. این قضیه ماست. اینجا رو باورمون شده جدی گرفتیم. بهش بگه آقا دین، دزدی، گناه، جهنم، آتیش. برا عمو بابا گشنه، شکمه گشنه، این چیزا حالیش نمیشه. اصالت رو به این من داده و اصالت رو به این نشعه داده. هم منش توهمی، هم نشعهش توهمی. هم خودش، هم بقیه. هم سیریش توهمی، هم کاسبیش توهمی، هم پولش توهمی، هم نیازش توهمی. توهم اندر توهم اندر توهم. یه مستندی شبکه مستند پخش کرد، تا مدتی حالم به هم ریخت، یعنی شبه مریضی پیدا کردم. بعضی از این مستندها اینا اختلال روحی میاره برای آدم واقعا. یه خانومی در قزوین اسمش هم مهین بود، با بچه ها نشسته بودیم میدیدیم اصلا همه خانواده حال اون بد شد. من تا مدتی اصلا متاثر بودم از این قضیه. از جهت تکنیکی هم مستند فوق‌العاده‌ای بود. اگه پیدا کردین بشین ببینین اسم مستندش هم یادم نیست چی بود. خانومی چندین فقره، البته فقره که غلط، فقره درسته ولی به تعبیر جناییش، چندین فقره قتل انجام داد. اولم از صابخونه شروع کرده بود، بعد اینو کشته بود و با شوهرش برده بودن کجا انداخته بودن جنازه رو. این همون قاتل معروفی بود که توی ساندیسا سم میریخ، اینا خوابشو میبرد، بعد میبرد طلا جواهراتشون رو بیرون شهر در میورد، جنازه رو پرت میکرد. که این چندین قتلی، 5-6 تا قتلی که انجام داده بود و تک تک گزارش داده، بعد فیلم ساخته بودن تصویری و این تصویر خودش هم که واقعی بود و گزارش داشت میکرد. یه چیز عجیب غریبی بود از اینایی که تعریف میکرد و افتخار میکرد به این قتلا، به اینکه تو هر قتل بعدی یه نوآوری، یه ابتکار، یه مدل جدید زده. و تا دیگه مثلا خاله شوهرش هم کشته بود که اینو اقرار نمیکرد آخر که شوهرش نفهمه، که دیگه اینم آخرین فقره بود که اقرار بهش کرد و قتلای مختلفی که بعد توجیهات. ببین نفس چیه. مثلا بهش گفتن که این پیرزن رو، بهش گفتن چرا اینا رو می‌کشی؟ میگفت میگشتن پیرزن رو، میگفتم اینا دیگه عمرشون به دنیا نیست، دیگه عمرشو کرده، اینا رو مردن می‌کشتن. بعد خوشحال میگفت یعنی از من بعد تقدیر کن که من جور می‌کشتم، جوون نمی‌کشتم، پیرزن می‌کشتم. بعد میگفت طلا جواهر اون اندازه بیرون همه طلا جواهر. یکیشون میگفت این اصلا چیز بود، طلا فروشی سیار بود، کلکسیونی بود که آخر یکی از همینا که روش کارگر نشده همین لو داده بود اینا. یکی اینا که بردو سر به نیست کنه، طرف شستش خبر داشت و خبرشو خونده بود و اینا. هرچی این استار میکنه آب بیبه بخور نمیخور و بعد چک میکنه و بعدن میاد به پلیس گزارش میده و بعدن پیداش میکنه. از همون پارکینگ امامزاده اینا پیداش میکنه. از همین قضیه باش لو بره. بعد این ناراحت بود که چطور این پیرزن میگه از همه تراجوارش بیشتر بود. اکاج اینو میگرفتم. بعد میگه من چک داشتم، قرض داشتم، اصلا کاملا محق. بعد اونجا اون افسره با شوخی میکنه میگه چه افتخاری هم میکنه، میگه حال کردی اینو چه شکلی کشتم، خودش خوشت اومد دیدی چطور. بعد نام هی بس اینکه اون اقرار بکنه هی توش باد میکردن که هی اقرار کنه. چقدر آدمیزاد نفهمه، چقدر آدمیزاد نادونه. یکی از بزرگان تازگی عرض کردم این قتلی که تو محل ما صورت گرفت، جوانی که کشته بودن، یکی از اساتید از جلوی مجلس این آدم رد میشد، گفتم اینو این شکلی کشتن. ایشون هم چقدر آدمی زاد نادونه، آخه توی قاتل چی گیرت اومد بعدش بماند؟ همین الان زندگی اینجا نکبت شو، همش باید در حال فرار و این که گیر نیفتی، یه حالا چند سالم که میخوای زنده بمونی و این شکلی زندگی کنی. آخه چقدر آدمی زاد نفهمه، آخه چی گیرت اومد؟ حالا این ابدیت گرفتاری که اون که هیچ. چقدر ما غرق در این توهمات و نفهمی‌های، در این انباشت ظلمات و خودمونم محق میدونیم. یعنی یه بار بر نمیگیم تو اینا شک کنیم. یعنی این خانم تا لحظه اعدام میگه بدونید من مهینو که دارن اعدام میکنن تقصیر اینایی بود که به من قرض داده بودن، پولشون رو میخواستن، اینا اگه فشار نمی آوردن من مجبور نمیشدم آدم بکشم، تقصیر خیریم بود. بعد حالا این وارد نشه بعدی میشه، یهو با حقیقت بخواد مواجه بشه، اون که دیگه هیچی، اون اصل بدبختی و ترس دلهوره اون طرف یهو مواجه است، برای اینکه یهو میفهمی کلن یکی دیگه بودی، مثلا اینا که بعد 50 سال میفهمن بچه نه باباشون نیستن. یهو همه این گذشته رو مرور میزنی، همه این سابق رو با یه رویکرد جدید، اینی که کل زندگیت میاد جلو چشت، این شکلی میاد جلو چشت، واقعا اتومجا میاد چش جلو چشت ها، بلکه عینیت داره با خودت، ولی با این زاویه میاد جلو چشت. همه اینایی که تا حالا این شکلی میدیدی حالا یه جور دیگه کلن میبینی. میگفتی این بازیه، او فلانه، این سرکاریه. تو آنسوی مرگ بود میگفت، من میگفتم اینو سرکار گذاشتم، خندیدم. مثلا نگاه همین بود این آدمو. بعد میگفتم من چقدر آدم باحالی هم هستم. بعد آدم افتخارم میکنه، میگه میره با تو رفقاش تعریفم میکنه، میگه حال کرد اینو سرکار گذاشتم. بعد تعریف کنه میخندن. آره اینو من کاغذش اینجوری گرفتم، این مشنگم رفت در دقیقه دنبال کاغذه میگرد. بعد من گفتم بیا کاغذت اینجا بود. تا حالا فهمی که تفریح و سرگرمی و دورهمی و خوشی و افتخار میکنه به اینکه اینو سر کار گذاشته. بعد یهو میبینه اینا همش جلو چشش رژه میره، میبینه اصلا این عنوانش این نبود، اینو اسمشو گذاشته بودی سر کار گذاشتن، تفریح، خوشی، حال میده، داشتیم حال میکردیم. انما کنا نخوض و نلعب، ما بازی ما توش باز تو تفریح میکردیم. یهو میبینی اصلا توی عالم تفریحی نیست، اصلا بازی نیست، اصلا سرگرم، همش جدی بوده، همش جدی بوده، همش واقعیه. تو اینجا واقعا ظلم کردی، ظاهرا سر کار گذاشتی، واقعا ظلم کردی. اینجا یهو میبینی که آقا واقعیت اینه، میگه 10 دقیقه که ازش وقت گرفتی بهش بده، واقعیت قضیه اینه، تو 10 دقیقه وقت اینو تلف کن. این انسانه، این یک موجود مقدسه، این خلیفه خداست، وقت شریفه، عمر شریفه، ذهن شریفه، تو به اینها آسیب زدی، برگردون بهش. بعد حالا وقتشو بهت میگن برگردون، این دیگه بچه که 5 نفر رو کشتی، این خودش عمرشو گرفتی و بعد این بچهش و این نسل و این دودمان و این همه آثار و تبعات که پیش اومد، بعد مالام دزدی و مالشو بهش برگرد دیگه، چی بشه دیگه موازم. بعد خودشو تا لحظه اعدام هم محق میدونست، این قصد خوشا و افتخار میکرد این که من مهینم، من اینم، من یه سمبولی هم در آدم کش رفته بود، این اواخرم تفنگ خریده بود که با تفنگ بزنه، که بهش تفنگ رو انداخته بودن، هی به ابتکارات جدید میرسه تو آدم کشی و قتل. افتخارم میکرد به اینکه نوآوری ها رو میبینید، چیزای جدیدی دارم، کسی تا حالا اینجوری آدم نکشت. این آدم ذاته، این نشعه ماست، نشعه سراسر توهم و این من توهمی. حالا همین آدم بیاد مهارتاشو بگه 4 تا فالوور هم پیدا میکنه، وای عزیزم، وای چه جوری، اصلا اینو بعد فیلم سینمایی بشه و فلان بشه. ما همینیم دیگه، تو زندان که میشینن میگن چی میگن، افتخار میکنن به جرایمشون، میگه من این 10 فقره قتل میگن، 5 چجوری گوشینجو میگن دمت گرم بابا تو دیگه کی هست. این نشأه توهمی ظلمانی تاریک گند ماست. اگه ما از این من توهمی در اومدیم، من واقعی چیه؟ خلقناکم، مخلوقی، تو چنگی، مربوبی، در تقدیری، تو اندازه‌گیری، تحت تدبیری. ثم جئت علی قدر یا موسی، هر چی اومدی رو برنامه اومدی، وسط نوشته بودم، رو فیلمنامه بود، من نوشته بودم، من تعیین کرده بودم، من گفتم. یهو با این حقیقت مواجه میشه، اصلا حقیقت تو عمل توه، این تو برزخشه، بالاترش عوالم بعدی میبینه که اصلا همش تقدیر یکی دیگه بود، اندازه هایی بود که حقایق بالاتر بود که این پایین تصویرش افتاده بود، که اون حقیقت فعل خداست، کمالات خداست، که تو عوالم بعدی میفهم، تو نشأات بعدی. تو این نشأه فعلا، از نشأه دنیا که فاصله گرفت، میفهمه که من چیز جز عملم نیستم، و هر عملی معنا داره، حقیقت داره، زنده است، هر پلک به هم زدنی بار داره، جا داره. الان با این حرفای بنده یا ملائکه دارن میان و کیف میکنن، یا شیاطین میان و کیف میکنن با هر یک کلمه من. با هر یک کلمه من، با هر پلک زدن من، با یک گردش سر من. اینجوری میکنم میگم آره، اینجوری میکنم میگم نه. با یه نگاه کردن، نگاه متکبرانه، اینجوری میکنم. با بی محلی نگاه میدوزدم. این اصلا یه شخصیت دیگه از من شکل گرفت تو ملکه، اصلا یه چیز دیگه شدم کلا، از آسمون پرت شدم زمین. یه نگاه محبت آمیز میکنم، نظر به عالم میکنم، نظر به پدر مادر میکنم، نظر به کعبه میکنم، نظر به قرآن میکنم. رفتم تو ملکوت رو آز بالا بالا، یه نگاه، آقا نگاه دیگه چیه؟ بار داره اونجا. اون از این نشأه که فاصله گرفتی، از این من توهمیت که فاصله گرفتی، ببینی من واقعیت اینه، چیزی جز عمل نیستی و چیزی جز این حقیقت درون عمل نیستی. این اون حقیقت ماست، این اون یکی قرآن میخواد ما رو متوجهش کنه، متوجه همین نشأه کنه، متوجه حقیقت خودمون تو همین نشأه اگر شدیم، این مساویست با فهمیدن نشأه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.